بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. امشب دومین جلسه از مباحث تفسیر قرآن امام موسی صدر رو در دومین شب از ماه مبارک رمضان پی میگیریم. شب گذشته در باب سوره اخلاص یا توحید صحبت شد. با توجه به بحث هایی که امام موسی صدر داشتن، خب اون بحث خیلی مفصلتر مطرح شد. فقط یک نکته ای رو من تذکر بدم، بحث رو سپس آغاز بکنم، و اون این هستش که در واقع مباحثی که امام در حدیث سحرگاهان دارند هم آیات برگزیده هست و هم برخی از سور قصار قرآن هست. این مجموعه در جلد دهم گام به گام از همدیگه تفکیک شده، یعنی ابتدا آیات برگزیده اومده که بیشتر اونها در حدیث سحرگاهان هست و بخش دوم سور قصار هست که این سور قصار در برخی از سوره ها در حدیث سحرگاهان اومده و در کتاب برای زندگی هم اومده. بنابراین این بخش سور قصار که در بخش دوم کتاب گام به گام اومده، این در واقع مشتمل بر هم مباحثی است که در کتاب برای زندگی هست و هم مشتمل بر مباحثی که در واقع راجب سور قصار هست در کتاب حدیث سحرگاهان. عرض کردم که ما هدفمون برجسته کردن مفاهیم اجتماعی قرآن هست و اینکه نشون بدیم وقتی که امام موسی صدر از نگاه اجتماعی دین سخن میگه، در واقع این رو در آیات قرآن و سور قرآن هم نشون میده، و اینکه به هر حال واقعا از نگاه ایشون دین و قرآن برای زندگی هست و میتونیم در واقع ما زندگیمون رو با ابتنای بر قرآن و دین با این قرائتی که امام موسی صدر داره بنا کنیم. خب سوره ناس هم در واقع آیات خیلی کوتاهی داره و خود آیات هم باز بسیار کوتاه. من قرائت تلاوت میکنم این رو. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. در واقع اون چی که اینجا امام موسی صدر بر اون هست که تأکید بکنه و اون رو مطرح بکنه، این هستش که ما به خداوند پناه ببریم و در واقع راهکاری که چگونه به خداوند و به تعبیری که خیلی جالب دارن آفریدگار روشنایی پناه ببریم، این چگونگی رو ایشون مطرح میکنن. خب اگر من بخوام یک به اصطلاح گزارشی و یک بحث منسجمی از آیات این سوره خدمت عزیزان و بزرگواران مطرح بکنم، نکته اول این هستش که سوره ناس به طور کلی راهکار یا راهکارهایی رو ارائه میکنه به مردم و به مؤمنان و موحدان که چگونه از خودشون در مقابل خطرات آشکار و نهان محافظت بکنن. یک جور ایمن بخشی به انسانها و یک جور ایمن سازی جامعه مؤمنان و جامعه انسانی در برابر وسوسه های خناسان و شروری که از انس و جن هستند. نکته دوم و مطلب دوم این که در واقع سوره با نگاه و فهم اجتماعی تفسیر شده توسط امام موسی صدر، و امام صدر این مسئله رو و این بحث رو به حوزه اجتماعی سرایت داده و فهم اجتماعی از اون ارائه میکنه، و این به نظرم خیلی مهمه. حالا من عرض میکنم که اون بحث اجتماعی امام موسی صدر دقیقا در کجاست و در چه بحثی در واقع داره از طرف ایشون ارائه میشه. مطلب سوم این که این خطرات و ناامنی ها به صورت خفی و آشکار در واقع انسان و جامعه انسانی رو در بر میگیره و انسان رو از مسیر مستقیمی که در پیش گرفته منحرف میسازه. نکته بعدی و چهارم این که در واقع شک و تردید افکنی خودش یکی از آفاتیه که از طرف امام موسی صدر در اینجا مطرح شده که گویا این تردید و این تشکیک آفرینی در راه و مسیر انسان در اراده انسان و در حرکت مستمر و مستقیم انسان خلل ایجاد میکنه. بنابراین این اخلال باعث میشه که اراده انسان ضعیف بشه و انسان دچار هراس و ترس بشه و تهدیدهایی که ممکنه در سر راه با اونها مواجهه داشته اینها در مسیرش و در اراده اون خلل ایجاد بکنه و اون رو از اون مسیرش و حرکتش در واقع باز بداره. مطلب پنجم این که آیه در واقع میخواد یک راهکاری رو نشون بده که برای این تردید افکنی و این ناامنی و خطری که در جلوه پای انسان قرار میگیره در واقع یک مسیر رو نشون بده و اون هم این هستش که ما به خداوند پناه ببریم. در واقع اینجا سه تا واژه رو استفاده میکنه: رب، ملک و اله، که فرمود به اصطلاح ملک الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، که از سه تا واژه در واقع استفاده میکنه که ما بگیم چی؟ اعوذ و پناه ببریم به خداوند. پروردگار، حالا معانی ظاهری و لغویش هم میشه پروردگار که همون اشاره به رب داره، و ملک یا پادشاه و فرمانروا، و اله که به عنوان خداوند هست، که ما به این سه صفت خداوند در واقع پناه میبریم برای اینکه از شر انس و جن در واقع ایمن باشیم. خب این سوره بنابراین یک بعد دیگری از نگاه تربیتی قرآن هم هست که در واقع در اینجا یک نگاه تربیتی اعتقادی به انسان مؤمن داره که انسان مؤمن اگر بخواد در زندگی خودش ایمن باشه از شرور خفی و آشکار، چاره ای ندارد که در واقع به خداوند پناه ببره و از او کمک بگیره. خب نکته بعدی که در اینجا در ادامه همین مباحث مطرح میشه، این سوره شرور دیگری رو متفاوت از اون شروری که در سوره فلق هست ذکر میکنه، که خب در اینجا در واقع شروری که مطرح میشه از این ویژگی برخورداره که این شرور نه خفی هست و نه آشکاره، یا به تعبیر دیگری هم خفی هست و هم آشکاره. ما هم توضیح میدن ما مستصد که این در واقع شرور خفی هستن و میان خودشون رو آشکار میکنن و دوباره خودشون رو پنهان میکنن. بنابراین ما در واقع با یک ویژگی از و با یک شروری در واقع مواجهه داریم که این شرور در واقع به گونه‌ای از که از جن و انس هم هستند، یعنی از چیزهای آشکار و پنهان هم هستند، ولی در واقع این شرور در این سوره به این تعبیر در واقع مطرح میشه که اینها نه خفی هست و نه آشکار. از این جهت ما به سه صفت خداوند پناه میبریم که این در واقع همین نکته تربیتیه که این سوره داره مطرح میکنه. همونطوری که عرض کردم این سه تا ویژگی و سه تا صفت خداوند خب متفاوت هم هستن، که خود امام موسی صدر هم در همین تفسیری که دارن ارائه میکنن این تفاوت رو. رب رو به معنی پروردگار گرفته، پروردگار مردم که به هر حال انسان رو آفریده و مردم رو آفریده و تربیت میکنه و اونها رو خلق کرده و به نوعی خالق اونها هست. در واقع به تعبیر ایشون همان مؤسس ذات انسان و نفس انسان و احساسات و صفات و تربیت او که انسان رو انسان میکنه. یعنی اگر انسان خودش رو به این صفات نزدیک بکنه انسان میشه. و دومین صفت ملک هست که به معنی حاکم یا فرمانروا یا پادشاه گرفته شده. و اله رو هم به معنی معبود گرفته. معبودی که به هر حال نهایت آرزوی انسان و مبدع و منتهای انسان و صفاتیه که انسان باید با اونها زندگی بکنه تا عبادت کنندهی منسجم با حقیقت عبادت باشه. خب در جلسه قبلی در سوره اخلاص، در تفسیر سوره اخلاص اشاره شد که انسان در واقع خلیفت الله و این خلیفت اللهی به یک معنا یعنی انسان خودش رو به صفات خداوند نزدیک بکنه و متصف به اون صفات بشه و به تعبیری که ملا صدرا در اسفار اربعه داره که خود امام صادق صدر هم این ویژگی رو در آثارش مطرح میکنه، انسان تخلق به اخلاق الهی پیدا بکنه که یک بعد برجسته در واقع حکمت عملی هست. پس این سه صفت بسیار اینجا اهمیت پیدا میکنه و بسیار مهم میشه. همونطوری که عرض شد در سوره فلق که انشاءالله در جلسه آینده اون راجع به اون صحبت میکنیم، از چهار شر که سه تاش پنهان هست و یکی آشکار هست به یک خدا در واقع انسان پناه میبره. اونجا در واقع ما این گونه میخوانیم: قل اعوذ برب الفلق. ما به رب فلق، به رب به پروردگار صبحگاهان پناه میبریم. از چی؟ من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. اینها سه تاش در واقع از این چهار شر سه تاش آشکاره و یک صفت هم پنهانه. ولی همه این چهار صفت ما در واقع از این چهار شر به یک صفت خداوند یعنی پروردگار صبحگاهان پناه میبریم، در حالی که در این سوره ما در واقع از یک شر یعنی شر وسواس خناس به سه صفت خداوند پناه میبریم که به تعبیرشون در واقع نشانه این اهمیت این شرور هست و نشانه تأثیر بسیار زیاد این شرور در زندگی انسان حکایت میکنه که به هر حال باید به این توجه داشته باشیم. نکته بعدی که حالا من در ادامه اشاره میکنم اصلا این که معنای پناه بردن به خدا چیه اینجا؟ ما اگر اینجا میگیم به خدا پناه ببریم و آیه در واقع با همین بخش آغاز میشه که اعوذ برب الناس، ما به پروردگار خداوند پناه ببریم، یعنی چی؟ یعنی چی کار بشه؟ چه اتفاقی بیفته؟ ما مستثنا در واقع این رو تو این گفتارهایی که راجع به این سوره دارن مطرح کردن. یکی این که ما اطمینان قلب پیدا بکنیم، قلب مطمئن پیدا بکنیم، قلب مطمئنه رو برخوردار بشیم ازش. دوم این که تلاش جوارحی آدمی برای نجاته، یعنی انسان عبادات رو به جای بیاره با و اون چه که در واقع به اونها مکلف شده اونها رو جاری بکنه و در زندگی خودش در واقع اونها رو به کار بگیره. سوم پایداری و نزدیکی به خدا هست. انسان در واقع نسبت به مشکلات، نسبت به اون چه که در زندگی بهش با اون مواجهه داره ایستادگی بکنه، پایداری بکنه و بهترین مسیر رو و بهترین و مطلوبترین در واقع برنامه رو برای عبور از اون مشکلات در واقع به دست بیاره و به سمت در واقع خدا نزدیک بشه. و این در واقع یک معنای پناه بردن به خدا هست. و نکته سوم که من در عرض قبلی هم اشاره کردم این هستش که در واقع اینجا پناه بردن به خداوند، به این سه صفت خداوند، یعنی انسان متصف بشه به صفات خدا، یعنی همون تخلق و اخلاق الله اتفاق بیفته، که در واقع همون حکمت عملی هست که معمولا در فلسفه اسلامی در واقع اینجا به صورت بسیار برجسته‌ای بخصوص در آغاز اسفار که حکمت رو مولا صدرا معنا میکنه، حکمت عملیش در واقع همین تخلق به اخلاق الله هست که توضیح میده و خود امام موسی صدر هم در واقع در آثار خودشون رو مطرح کرده. خب گذشته از اون چه که من به صورت کلی در واقع ویژگی های کلی این سوره رو از نگاه امام موسی صدر مطرح کردم، یک پرسش مهم اینجا به وجود میاد که خب این خطرات چیه و انسان در واقع در این زندگی خودش با چه خطراتی مواجهه، چه ناامنی هایی او رو تهدید میکنه که خداوند اینجا به پیامبر میگه که بگو که به پروردگار مردم پناه میبرم، به فرمان روای مردم، به خدای مردم، از شر وسوسه وسوسگر نهانی، آن که در دلهای مردم وسوسه میکند، خواه از جنیان باشد یا از آدمیان. اینجا امام موسی صدر یک تفسیر کاملا اجتماعی رو ارائه میکنه، غیر از این که البته ما دو تا به اصطلاح واژه اینجا داریم که اونها رو توضیح خواهیم داد، یکی وسوسه و یکی خناس. اما خطراتی که این رو حالا من توضیح میدم در ادامه که منظور یعنی تفسیر امام موسی صدر چی از این دو، که در واقع تفسیری لغت شناسانه هست و بعد تفسیری اجتماعی از اینها ارائه میکنه. خطراتی که انسان رو در زندگی با خودش ممکنه همراه بکنه و اون رو دچار زندگی انسان رو و زندگی اجتماعی انسان رو دچار آفت بکنه اینهاست. یکی خطر نظام‌های فاسد و دولت فاسده که به خاطر تأثیراتی که در زندگی میگذاره، اینجا یک تعبیر خیلی مهم می‌داره امام و اون اینه که نظامی یا دولتی که به مسئولیت خودش و اهمیتش توجه نمی‌کنه و مسئولیت خودش رو درک نمی‌کنه، این خطر آفرین هست، این برای انسان‌ها، برای جامعه و برای کشور خطر ایجاد می‌کنه. دومین خطر، خطر پادشاه منحرفه. ما میتونیم حالا در کنارش بگیم کارگزاران سیاسی، دولت مردانی که به هر حال وظیفه دارن یک کارهایی رو انجام بدن برای اینکه جامعه به آسایش برسه و به آرامش دست پیدا بکنه. خب اینها هم مثل همین نظام فاسد میمونه و دولت فاسد میمونه که به مسئولیتش توجه نمیکنه. یعنی مدیری و کارگزاری و مسئولی و دولت مردی که به مسئولیت خودش توجه نمی کنه و مسئولیت خودش رو و اهمیت این مسئولیت رو درک نمی کنه، این خطر آفرینه برای انسان. بنابراین ما از شرش، بنابر اون چه که در این سوره هست، به خدا پناه می بریم، به پروردگار پناه می بریم، به فرمان روای مردم پناه میبریم و به معبود انسانها و به اله الناس پناه میبریم. به نظر خیلی اهمیت داره، یعنی تأثیراتی که ممکنه اینها در زندگی انسان در واقع ایفا بکنن. خب اینها خطراتیه که از جانب بشر و از جانب انسان و اون چی که به صورت واضحی در آیه اومده از جانب انس به انسان در واقع میرسه، من الجنت و الناس، خطراتی که انسان رو به انسان از جانب نظام فاسد و پادشاه منحرف میرسه. یا حتی در ادامهشون فرمودند سومین خطری که برای انسان ایجاد میشه خطر خودکامگانی است که در زمین انسان رو تهدید میکنند، خطر سرکشانی که در زمین وجود دارن، حضور دارن و اینها انسان رو تهدید میکنن. به هر حال کسانی هستن که طغیان کردن، کسانی هستن که دیگران رو میخوان به بردگی و بندگی بگیرن و از اونها در واقع در راستای منافع خودشون استفاده بکنن. حالا اینجا وارد بحث‌های شاید تخصصی دانش سیاسی نمیخوایم بشیم، ولی به هر حال اینها به تعبیری که امام صدر فرمودن مسئولیت به اصطلاح خودشون رو بهش توجه نمی کنن و مسئولیت خودشون رو درک نمی کنن که این اقداماتی که دارن انجام میدن اینها چه عواقبی داره و چه پیامدهای سویی ممکنه برای جامعه داشته باشه. و خطر چهارم که آشکار هست، خطر مردم هست، که در واقع اینجا ایشون اشاره میکنه که این خطر مردم، به هر حال یه تعدادی تلاش میکنن که عقاید انسان رو به صورت مخفیانه فاسد بکنن و در مسیر انسان و در ایمانش یک مشکلاتی و تشکیک‌هایی رو به وجود بیارن، که البته این رو دو قسم میکنه. یک نوعی که در واقع از جانب خود انسان ها هست، یعنی کسانی با تمام وجودشون تلاش میکنن برخی موانع و فتنه ها و تشکیک ها رو در زندگی انسان و در راهش ایجاد بکنن، و نوع دوم خطراتیه که عناصر نامرئی به وجود میارن، همونطور که آیه هم اشاره میکنه من الجنت و الناس، یعنی در واقع هم خطرات مرئی و آشکار، هم خطرات نامرئی و مخفی و خفی در واقع اینجا ممکنه که در سر راه انسان ها بیاد و این خطرات رو برای زندگی انسان و مسیر مستقیم انسان ایجاد بکنه. برخی از این در واقع پیامدهایی که این سنخ از خطرات به خصوص این بخش سوم از آیه که من الجنت و الناس هست، ممکنه اینها باشه که وسوسه های شیطانی اعتماد به دیگران رو تضعیف میکنه. یعنی ما تو جامعه دیگه ممکنه به انسان دیگری اعتماد نکنیم. طبیعتاً وقتی اعتماد نشه به تعبیرات دیگری که امام در جاهای دیگری دارن، احترام هم به هم دیگه نخواهیم گذاشت و اطمینان هم به هم دیگه نمیکنیم و باعث در واقع فروپاشی جامعه میشه. پیامد دومی که داره جدای از اون اعتماد و ریزش اعتماد و فروپاشی جامعه، و پیامد دوم این هستش که اراده های انسان رو ضعیف میکنه و در اون اخلال ایجاد میکنه. انسان دیگه نمیتونه با یک اراده قوی در مسیری که میخواد حرکت بکنه قدم برداره و بنابراین این استواری اراده رو دچار تشکیک میکنه و دچار خلل میکنه. پیامد سومی که اینجا ایجاد میشه در مسیر این انسان، در مسیر حرکت انسان، تردید و شک ایجاد میشه و اساسا انسان رو برای رسیدن به اون مسیری که در اون داره حرکت میکنه به اصطلاح سوس میکنه و انسان دیگه نمیتونه گامهای استواری رو در این زمینه برداره. خب این در واقع کلیاتی بود از اونچه که در واقع در این سوره مطرح میشه و این فهم اجتماعی یا نگاه اجتماعی که در واقع به اصطلاح توسط امام صدر مطرح میشه، بخصوص در واقع ایشون تاکید میکنه که وقتی ما میگیم معنای در واقع پناه ببریم به خدا، در واقع شاید بتونیم این گونه خلاصه بکنیم بحثیشون رو که ما از خداوند استمداد میکنیم برای این که دلمون و دلهامون به آرامش برسه. یعنی این پناه بردن به خدا از شر وسواس خناس، این برای اینه که در واقع ما به آرامش برسیم، دلها به آرامش برسه. و نکته دومی که اینجا اشاره میکنه امام صدر اینه که ما در واقع پناه میبریم به خدا برای اینکه نزدیک بشیم به خدا تا به حکمش، به احکام عبادیش و به احکام اخلاقیش و به فضائلی که و ارزشهایی که مورد نظر خداوند هست عمل بکنیم و خودمون و جامعه خودمون رو از نفاق پاک بکنیم. نفاق هم ممکنه نفاق درونی انسان باشه، انسان از درون خودش و در درون خودش به هر حال دچار وسوسه بشه و دچار نفاق بشه و دچار تردید بشه و این تردید و این نفاق درونی باعث بشه که انسان مسیر درست رو حرکت نکنه. یکی هم وجود منافقان در جامعه هست که اینها در واقع در دلهای مردم وسوسه میکنن و انسانها رو دچار تردید میکنن و از ارزشها در واقع اونها رو رویگردان میکنن. البته خب مظاهر جدیدی از وسواس خناس به هر حال وجود داره. حالا شاید ما بتونیم امروزه بگیم به یک معنا که حالا مسائل ارتباط جمعی، شبکه‌های اجتماعی، اون چی که امروزه در باب رسانه و ارتباطات در واقع وجود داره، اینها هم از این مسیر هم در واقع میتونن در اراده انسانها خلل وارد بکنن و اراده انسانها رو سست بکنن و یأس و ضعف و تردید و اینها رو در واقع در درون انسان ایجاد بکنن و طبیعتاً انسان نتونه از این مسیر در واقع به سمت اهدافی که داره حرکت بکنه. اما دو تا به اصطلاح واژه مهمی که در واقع در آیه در این سوره اومده، یکی وسواس هست و یکی خناس هست که ایشون در بخشی از این تفسیری که داره در واقع به این بحث میپردازه که در واقع شما و انسان‌ها خب همیشه در معرض خطر وسواس قرار دارن. اما وسواس چیه؟ واژه وسواس فرمودن در لغت به معنی شیء نهان و نهفته هست و صدای آرام و ضعیفی است که به هر حال ممکنه وجود داشته باشه. حدیث نفس خیال‌ها و اندیشه‌ها و تصورات نهان آدمی است که برای دیگران آشکار نیست و اونها این حدیث نفس رو نمی‌شنوند. اینجا به تعبیریشون در واقع نفس وسوسه می‌کنه. وسوسه بنابراین در لغت به معنی صدای آهسته هست و در اصطلاح و عرف عرب زبانان به تعبیر ایشون برای چیزیه که جنبه مثبتی براش متصور نیست. یعنی وسوسه کاملا یک اصطلاح ضد ارزش هست، یک نکته منفی است و از این جهت در واقع اگر در واقع جنبه منفیش در نظر گرفته بشه به عنوان وسوسه مطرح میشه. پس وسوسه یعنی سخنان آهسته‌ای که انسان رو از مسیر خودش منحرف میکنه. اما واژه دوم واژه خناس هست و خنس یا خنس، این رو فرمودم که به معنی چیزی است که آشکار میگردد سپس پنهان میشود. در آیه 15 و 16 سوره تکویر هم اومده که فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. خنس در واقع به معنی یک ستاره است که می درخشه و سپس پنهان میشه. این درخشیدن و پنهان شدن در واقع اینجا این شرور رو به همین معنا گرفته که این شرور در واقع آشکار میشن و پنهان میشن، یک وسوسه ای رو در نفس ایجاد میکنن و دوباره پنهان میشن. پس خناس به تعبیری که ایشون فرمودن یعنی موجودی که آشکار میشه و سپس پنهان میشه، میاد و میره و گویی مراقب آدمی هست به تعبیر امام که هرگاه انسان رو غافل ببینه به وسوسهش دچار میکنه و اون رو از مسیر خودش جدا میکنه. اما چون اون رو هوشیار و آگاه و متوکل بر خدا بیابه پنهان میشه. یعنی در واقع هرگاه انسان غفلت بکنه، در غفلت به سر ببره، این وسوسه ممکنه به سراغش بیاد، آشکار بشه و انسان را از مسیر خودش در واقع دور بکنه و این پنهان بشه دوباره. البته ایشون فرمودن که خب این همه انسان‌ها دچار این میشن و این وسوسه همراه همیشگی انسان هست. ایشون فرمودن هر انسانی در این جهان، حتی امیرالمومنین هم ممکنه در واقع این گونه این وسوسه همراه ایشون باشه. چند کما اینکه در فرمایشی امام علی فرمودن یا دنیا دنیا غری غیری، ای دنیا کسی دیگری جز مرا بفرید، که این عبارت به تعبیر امام نشون میده که دنیا بر آن بود که امام رو بفریبه، اما خب امام وارسته تر از اون بود که در واقع توسط دنیا و فریفته بشه یا فریفته دنیا بشه. پس به تعبیر ایشون فریب سراغ بزرگان هم میاد، ولی اونها در واقع وارسته تر از اون هستن که در واقع فریب بخورن. و طبیعتاً نکته بسیار مهمی، بخشی از تفسیر امام سسد در این سوره برای تبیین معنای جن هست، اینکه جن چیست و چگونه موجودی است و در واقع چون اون ابعاد پنهان هست، یعنی یک بخشش ابعاد انسانی است و ابعاد بشری است، یک بخشش ابعاد پنهانی و خفیی که به هر حال انسان دوچارش میشه، که حالا شاید ما خیلی به این نمیپردازیم و این رو ازش عبور میکنیم که شاید نیازی نباشه حالا بهش اشاره بکنیم. نکته در واقع پایانی یا بحث پایانی که من بهش اشاره بکنم اینه که به هر حال این سوره، سوره ناس، یک در واقع به تعبیری که و تفسیری که امام موسی صدر دارن یک بحث اجتماعی هست و یک بحث اخلاقی هست و یک بحثی که به هر حال ممکنه در سرنوشت انسان در واقع تأثیر گذار باشه و این تأثیر تأثیر بسیار مهمی هم هست. حالا در یک بخشی اتفاقا امام اشاره میکنه که خب اینجا اگر ما در واقع این فهم اجتماعی رو داشته باشیم و این خطراتی که به هر حال به خصوص خطرات اجتماعی که انسان رو از ناحیه نظام فاسد، دولت فاسد، پادشاه منحرف و خودکامگان و سرکشان زمین و به صورت عمومی مردم و ناس در واقع تهدید میکنه، اینها در واقع به نوعی به این هم اشاره داره که انسان به هر حال چگونه ممکنه که به این سمت و سو سوق پیدا بکنه و از این مسیر در واقع بره، که اونجا بحث هوای نفس رو ایشون اشاره میکنه که خب ممکنه این هوای نفس در واقع معبود انسان بشه. وقتی هوای نفس معبود انسان شد، اون وسوسه خناس هم کارش رو راحت‌تر انجام میده، اون وسوسه در درون انسان خیلی راحت‌تر شکل میگیره و کارش پیش میره. معبود کیه؟ به تعبیر ایشون هر موجودی، البته ایشون میگه در منطق قرآن کریم این هست، در منطق قرآن کریم هر موجودی که عامل حرکت انسان باشه و انسان در برابرش کرنش بکنه و در خیر و شر زندگی از اون اطاعت کنه، این میشه معبود انسان. خب این فرمودن این خطریه که از جانب خدایان بشری انسانها رو تهدید میکنه، ولی ما از این خدایان به خداوندی که معبود حقیقی انسانها هست پناه میبریم. در واقع این معبودهای زمینی، این خدایان بشری، اینها به انسان و انسانیت خدمت نمی کنند، بلکه انسانیت و انسان رو اینها به خدمت می گیرند، در منافع خودشون در واقع اونها رو به کار می گیرند. بنابراین خطرهایی از جانب سرکشان زمین وجود داره، کسانی که ما به جای خداوند اونها رو پرستش میکنیم و در برابر اراده اونها سرخم میکنیم و توانایی ها و اموالمون رو در راه رضایت اونها صرف میکنیم. اینها در واقع به انسان و انسانیت خدمت نمیکنن. این به نظرم نکته مهمیه که امام موسی صدر در بحث اینکه ما چه کسی رو پرستش میکنیم و معبود واقعی چه کسی است، این رو اینجا اشاره میکنن. و خب کسانی که در واقع در این مسیر حرکت میکنن، اینا آفت هستن. آفت انسان تردید و ضعف و وسوسه هایی که بنابراین در مسیرش قرار میگیره. عبارت مهمی از ایشون اینجا هست که من این رو میخونم و بحث رو پایان میدم. فرمودن شک هایی که در مسیر حرکت و گام برداشتن عارض انسان میشه و در سینه انسان ایجاد وسوسه میکنه، برای عزم و اراده او خطری بزرگ است. ما مکلف هستیم که هرگاه فهمیدیم رسالت، وظیفه و خیر در عملی است، آن را بدون تردید انجام دهیم. اگر تردید کنیم، این تردید از جانب شیطان و از سپاهیان شیطان است. شیطان برای فرد همان است که تردیدها و شکهای نفسانی را ایجاد می کند و برای جمع آن کسانی هستند که تشکیک می کنند و مسائل و مشکلاتی را در مسیر انسانهای عامل قرار می دهند. اینان همان سپاهیان شیطانند که نه کار خود می کنند و نه فرصتی را برای کار کردن دیگران باقی می گذارند. بنابراین همه به اصطلاح کسانی که در راه به اصطلاح انسان و در خیرات و فضایل انسانی و ارزش‌های انسانی تردید ایجاد می‌کنند، به تعبیر ایشون در شمار سپاهیانی هستند که از طرف شیطان در واقع به کار گرفته شدن. و نکته مهم اینجا ایشان اشاره کردن اینه که نه کار خودشون رو میکنن، نه فرصت رو در اختیار دیگران میگذارن که اونها در واقع بتونن یه کار رو انجام بدن. همونطوری که قبل هم اشاره شد، اینها در واقع به انسانیت و انسان خدمت نمیکنن، بلکه انسان و انسانیت رو به خدمت خودشون میگیرن. و طبیعتاً از همین منظر هم هست که اون بُعد اجتماعی و اون مسئولیتی که در فوزی اجتماعی به انسان واگذار شده، به یک نظام و دولت واگذار شده، به یک کارگزار سیاسی و پادشاه و دولت مرد سیاسی واگذار شده، اینها در واقع اینجا اهمیت پیدا میکنه که در واقع به تعبیر ایشون ما که امروزه در این جهان در واقع گرفتار این تشکیک کنندگان هستیم، اینها در واقع اعتماد سوزن و اعتماد ما را به دوستانمون و به دیگران و به دیگر انسانها در واقع تضعیف میکنن و ما باید در واقع از این مسیر عبور بکنیم، چرا که همه چیز در ید قدرت خداونده و طبیعتاً راه روشن امت امید به آینده هست. یعنی از این دو مسیر در واقع ما باید بتونیم به گونه ای عبور بکنیم و اون امیدمون و احساسی که به راه روشن آینده داریم، این رو نباید از دست بدیم. و برای اینکه مسئول باشیم، تعبیر ایشون، درمان هر سختی توسل به خداونده و تأکید بر ایمان به خداونده، در واقع خداوندی که ما را به پرهیز و اندیشیدن و برنامه ریزی و قدم نهادن بر جایگاه ثابت امر کرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت دوستان و عزیزان هستیم، اگر نکته‌ای و مطلبی باشه انشاءالله.